السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد و آل محمد و اقبض على صدق نفسی و اقطع من الدنيا حاجتی و اجعل فيما عندك رغبتی شوقا الى لقائك و هب لي صدق التوكل عليك. اسألك من خير كتاب قد خلا و اعوذ بك من شر كتاب قد خلا. نکته بسیار جالبی رو امام علیه السلام اینجا مطرح میکنن که در نگاه ظاهری اصلا به چشم نمیاد، در همین نگاه عادی و طبق قواعد ظاهری به اون چه که باعث غم و اندوه و گرفتاری و امثال اینها در زندگی انسان میشه. معمولا ما در نگاه ظاهر حتی یه مقدار عمیق‌تر هم که ببینیم، یه فهرستی از دلایلی که میتونه اینها اسباب مثلا دردسر و ناراحتی و شکست و پیوستش هم اندوه و غم و امثال اینها بشه، یه فهرستی از اینها رو انسان به ذهنش میاد. معمولا عواملیه که گاهی ناشی از سوء تدبیر بی برنامگیه، گاهی ناشی از خدمت و عوامل محیطیه، دلایلی که توی به اصطلاح زندگی اجتماعی است، ناشی از سوء رفتار دیگران، سوء تدبیر دیگران. گاهی انسان الان ناراحته و این غم و اندوهش دلیلش برمیگرده به خودش، از عرض کردم سوء عمل باشه، سوء تدبیر باشه و امثال اینها. یه وقته که ناشی از سوء تدبیر و سوء رفتار دیگرانه، ما تو زندگی اجتماعی هستیم، باعث میشه که ما گرفتار اندوه و غم و امثال اینها میشیم. رو اینجوری انسان فهرست میکنه. گاهی هم ناشی از عوامل محیطیه، ببخشید تکوینیه، پیرامونه، حوادثیست که در عالم بالاخره اطراف ما رخ میده، مثل چیزی شبیه زلزله و سیل و که خارج از اراده انسان هاست، نه اراده خودم نه اراده دیگران، بلکه ناشی از یک بالاخره تقدیرهایی است که در اطراف وجود داره، اینا رخ میدن، حاصلش باز میشه غم و اندوه و رنج و گرفتاری ما. خب اینا رو انسان فهرست میکنه، بعد هم برای هر کدوم یک دلایلی میاره. امام علیه السلام تا اینجا ما رو از این مراحل هم عبور دادن، از این مرحله هم عبور دادن، وارد یک مرحله دیگری کردن و اون هم عبارت بود از این که ما اگر بخوایم از این غم و اندوها و گرفتاری ها نجات پیدا بکنیم، برای ما کشف بشه و فتح بشه، گشایش اتفاق بیفته، باید وارد یک حیات برتری بشیم که اون زیست موحدانه است. در گذشته این مسئله توضیح داده شد به مناسبت ها. راه رسیدن به یک چنین روش زندگی و سبک زندگی رو هم امام علیه السلام به ما نشون دادن. فرمودن شما باید زاویه دیدتون رو اصلاح کنید، نگاهتون نگاه توحیدی باشه و غم و اندوها و گرفتاری ها بشن یک در یک مرحله بالاتر، بشن یک پلی، یک سببی برای اینکه شما ارتباطتون با خدای متعال نزدیکتر بشه. یعنی بعضی از این حجابهایی که در شرایط عادی انسان بهش مبتلاست، توی زندگی عادی و توی شرایط عادی در زندگی انسان محجوبه، یه اتفاقی افتاده، یک ناراحتی پیش آمده یا یک گرفتاری که ازش یک رنجی، یک مهنتی پیش آمده، این اتفاقا فرصتی است برای اینکه ما از این عوامل ظاهری عبور کنیم و پناهنده بشیم به خدای متعال، که جلسه پیش من این روی مقدار توضیح دادم. خب این یک دریافت بالاتر، یک فهم برتره، کاملا هم میره ذیل جهانبینی توحیدی، نگاه توحیدی و اعتقاد قوی و ایمان قوی به پروردگار متعال. اینجا شما شرایطی که براتون پیش آمده، این اندوهی که پیش آمده، این میشه یک بهانه جدید برای پناهندگی به خدای متعال و این پناهندگی، این ارتباط با حضرت حق و کمک خواهی از خدای متعال، عرض کردیم خودش اون فرج بزرگتره، اون گشایش برتر. این توضیح داده شد. حالا میریم سراغ یک مرحله پیچیده تر، در قدم به قدمه. اون مرحله، مرحله ایست که اساساً از دائره فهم عادی و برداشت‌های معمولی کاملا خارجه. این جمله ناظر به این مرحله است. فرمود اسألک من خیر کتاب قد خلا و اعوذ بک من شر کتاب قد خلا. چه مطلبی اینجا داره درخواست میشه؟ تعبیری که در این جمله آمده دو تا درخواسته، یکی درخواست خیر، یکی هم پناهندگی از شر، با این تفاوت که شما میگید من از تو اون خیری رو میخوام که بر قلم قضا گذشت و به تو پناه میبرم از اون شری که بر قلم قضا و تقدیر رفت. این میشه یک مطلب بالاتری، یعنی عمیق‌تر، مستور کاملا. این کتاب که در اینجا مطرح شده، منظور همون علم الهی است و صفحه تقدیر و قضاء الهی، اون صفحه است که ازش تعبیر میشه به کتاب. کتاب اینجا به معنای مکتوبه، یعنی اونچه که نوشته شده دیگه، اونی که نوشته شده. خب نوشته شده به معنای اینی که یک امر حتمیه، وقتی نوشته شد چنان که در امور تشریعی از همین کلمه کتاب و مکتوب استفاده شده دیگه. شما این آیه رو اکثرتون از حفظ هستید، فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چنان که در جای دیگه فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. این کتب یعنی بر شما نوشته شد. یعنی چی؟ یعنی وجب علیکم، یعنی خدای متعال این مطلب رو که مثلا روزه است یا جنگ با کفار و با مستکبرین هست، این رو بر شما واجب کرد، نوشت بر شما، یعنی بر شما واجب کرد. خب این وجوب در یک امر تشریعیه، مثلا روزه، مثل نبرد و جهاد، نمونه های دیگه هم داره. به هر امری که از اوامر الهی که بر ما واجب شده باشه، اینجا عنوان مکتوب هم صدق میکنه، یعنی کتب علیکم، کتب علینا. اما این مربوط میشه به امور تشریعی. در امور تکوینی هم یک مرحله‌ای داریم که اسمش هست قضا و قدر. برای هر کدوم از ما در علم الهی یه فهرستی از مقدرات هست. این مقدرات وقتی به مرحله‌ای میرسه که دیگه امضا میشه، ازش تعبیر میشه به قضا. قضا ذیل قدره. قدر یعنی همون اندازه‌گیری‌ها. مثلا جناب عالی کی متولد بشید، کی از دنیا برید، چهرتون چه شکلی باشه، اینها میشه مقدرات دیگه. و بعد وزنتون چی باشه، وضعیت جسمانیتون چجوری باشه، وضعیت روانیتون چگونه است، این نقل و انتقال های ژنتیک که انجام میشه، این همه بر اساس همون اندازه‌گیری های الهی است. انا کل شیء خلقناه به قدر. فاون ما هر چیزی رو که آفریدیم تحت برنامه و نظم و تقدیریه دیگه، یعنی دارای قالب‌گیریه، دارای اندازه‌گیریه خاص خودشه. اصلا عالم عالم تقدیره، عالم اندازه هاست. خیلی این جالبه. همین نیست که ازش تعبیر میکنیم به نظم و قاعده و ایناست، میگیم همه چیز تحت برنامه است با اندازه‌گیری های خاص خودش. خب این تقدیر به قدم اون اندازه ها راجع به هر کدوم از ما، وقتی برسه به مرحله قطعیت میشه قضا. قضا اون مرحله دیگه مستحکمه، چنان که خدای متعال وقتی در بعض از اوامرش میخواد بگه مطلب خیلی دیگه جدیه، دیگه مولا درزش نمیره، از کلمه قضا استفاده میکنه. چنان که فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. بعد هم جالبه فرمود و بالوالدین احسانا. اینا با چه تعبیر اومده؟ با کلمه قضا، قضا ربک. اونجا هم مسئله از همین امور تشریعیه، ولی وقتی میخواد بگه مطلب خیلی دیگه محکمه، میگه قضا ربک. اون وقت اونجا دو مصداق به شما داده، یک مصداق عبارت هست از زندگی موحدانه که غیر از خدای متعال رو نپرستید، یعنی شرک به هیچ مرتبه ای، به هیچ وجهی، نه ظاهریش نه باطنیش، هیچ کدامش در دستگاه الهی پذیرفته نیست. فقط توحید از شما خواسته شد. الا تعبدوا الا اياه. در اداد توحید احسان به پدر و مادر از طرف خداوند تبارک و تعالی بر عهده شما گذاشته شده و بالوالدین احسان. حالا خود شما تو عالم محاسبه ببینید این مطلب دوم چقدر باید مهم باشه که در ردیف پرستش موحدانه حضرت حق احسان به پدر و مادر قرار گرفته. ظاهرن چیز دیگه ای نداریم تو این رتبه. اینه. من چند یکی دو جلسه پیشم یه نکته هایی رو در این زمینه به عزیزان عرض کردم و یادآوری کردم. مطلب خیلی قویه. حالا در عالم تکوین میگیم خداوند تبارک و تعالی برای هر چیزی اندازه و اندازه هایی رو معین کرده تو عالم تکوین، عالم خلقت. همه چیز طبق اندازه است. همینجور که فهمه نا کل شیئن خلقناه به قدر، تو اون ادامه هم داره و ما امرنا الا واحده. خب اون قلم تقدیر در حقیقت یعنی اون مشیت الهی که در قاعده علت و معلول و علل و معالیل و اسباب و مسببات و اینها جریان پیدا میکنه تو عالم، و شما وقتی که به اون عالم مقدرات راه پیدا میکنید، به هر میزانی راه پیدا کنید و علم پیدا کنید، این آگاهی شما و علم شما دسترسی میده برای اینکه بتونید از این قوانین، از این مقررات برای اعمال اراده خودتون استفاده کنید. این چیزی که الان ما تحت عنوان مثلا دانش پزشکی داریم، فیزیک داریم، شیمی داریم و امثال اینها، علوم مختلف، این دانش ها همه در واقع علم به مقدرات الهی است دیگه، که همین چیزیست که ازش تعبیر میشه به قوانین و مقرراتی که تو این عالم حاکمه. به ما دسترسی داده خدای متعال که شما میتونید از طریق فعالیت های علمی کشف کنید مقدرات الهی رو. اون وقت این مقدرات رو چگونه کنار هم قرار بدیم تا به فلان نتیجه برسیم، این در واقع اون لطفیست که حضرت حق تبارک و تعالی به انسان ها داشته. ما علم به اندازه ها پیدا میکنیم و نسبت ها، علم به اندازه ها و نسبت ها برای ترکیب این نسبت ها با هم دیگه و ایجاد وفاق بین اونها برای رسیدن به یک نتیجه تازه، که اون نتیجه تازه هم خودش یک مرتبه دیگه از تقدیر الهی محسوب میشه، این در واقع اون امکانی است که و لطفی است که پروردگار متعال درباره انسان ها داره. حالا یک مرتبه از این مقدرات مرتبه ای است که دیگه ازش تعبیر میشه به قضا. دقت میکنی؟ جایی است که دیگه از دسترس انسان ها خارج میشه. یعنی اراده شما، علم شما، تصمیم گیری شما، برنامه ریزی شما به این مرحله هیچ راهی بله نداره، اون میشه قضا. لذا عزیزان اینات داشته باشن، قضا ذیل قدره. به قول طلبه ها بینشون عموم و خصوص مطلقه، هر قضایی تقدیر الهیست، منتها هر بله بله قضا نیست، چون اون تقدیری که به مرحله حتمیت برسه ازش تعبیر میشه به قضا. البته قضا هم خودش مراتبی داره، بحث پیچیده ایه که الان اصلا نمیخوام ذهنتو درگیر کنم. یه مراحل مراتبی داره، مرتبه نهاییش امضاست، مرتبه نهاییش امضاست. مثلا راجع به جناب عالی میگه که شما یک عجلی دارید سررسید عمرها، که اون عجل عجل قطعیه. یک عجل هم دارید که عجل معلقه. البته ما ها که بین خودمون میگیم عجل معلق، ازش یه چیز دیگه این تصویر میگم، میگه فلانی مثل عجل معلق رسید، مثلا ناگهانی وقتی که سر کلش پیدا میشه میگه عجل معلق. این اون شوخیه. عجل معلق یعنی اون سررسیدی که تعلیق شده به خیلی علت هاست. اگر تو مثلا فلان ناپرهیزی رو بکنی، فلان سم وارد بدنت بشه، فلان بیماری مثلا برات پیش بیاد، قبل از اجل قطعی از دنیا میری. فلان بی احتیاطی رو بکنی، فلان تصادف اتفاق بیفته، خب میمیره انسان دیگه. اما اجل حتمی تو نبوده. اجل حتمی تو این بوده که تو مثلا 60 سال زندگی کنی، 61 سال و اینقدر و اینقدر، اینقدر مثلا روز و اینقدر ماه و اینقدر روز و اینقدر ساعت و اینقدر دقیقه و اینقدر ثانیه و این کسر از ثانیه مرخصی. اونو نوشته خدای متعال برات. این ازش در قرآن کریم تعبیر میشه به اجل مسمى. فمود و اجل مسمى انده. فمود از اون اجل مسمى کسی خبر نداره. اون نزد خدای متعال. اون نوشته شده. اون همونیست که فرمود فیضا جا اجلهم لا یستقدمون شیئا ولا یستأخرون. اون که برسه تقدم و تأخری درش در کار نیست، نه جلو میفته نه عقب، درست در وقتش این اتفاق میفته. من یه مثال یه مقدار روشنتر رو خواستم براتون بزنم. این میشه همون قضا. درد میفرمید عجل مسمى، یعنی این به قضا الهی رفته و برای جنابالی، برای من، برای فلانی امضا شده که در فلان مقطع ایشون مرگشون خواهد رسید. اما غیر از اینم هست عجل؟ میگن بله هست. اون چیه؟ میگن عجل تعلیقیه. اون میره زیل همون مقدراتی که نهایی شده نیست، اندازه گذاری هاییست که در این مسیر وجود داره. بله، اگر مثلا یک کسی خودش از یه بالای بلندی بندازه پایین، یا مثل اون دختری که این چند وقت پیش رو خودش بنزین زیفی خودشو مثلا سوزوند و خودشو تلف کرد، خودکشی کرد، خب این خودشو کشته دیگه. آیا عجل حتمی این رسیده بوده؟ ما خبر نداریم. گاهی بین اینها یک به اصطلاح تطبیقی وجود داره که اونو ما خبر نداریم. بله، ما حالا طبق قاعده خودمون داریم صحبت میکنیم. فرض میکنیم این خانوم بنا بوده 90 سال تو این دنیا زندگی کنه. این خودشو سر مثلا 20 و چند سالگی خوب مرخص کرد. خوب کرد. یا کسی که سم میخوره، یا کسی که یا سمی بهش میخورونن، یا تصادفی میکنه، یا بهش میزنن، و هزاران ناپرهیزی میکنه، یه بیماری مثلا پیش میاره برای خودش، قلبشو مریض میکنه، زیاده روی میکنه در خوراک، زیاده روی میکنه در بعضی از شهوترانی ها، باعث میشه که عمرش کوتاه بشه. یه سری علتهای دیگه هم وجود داره در این میانه، شبیه علتهای باطنی، مثل خوش اخلاقی، مثل بد اخلاقی، مثل سلی رحم، مثل قطع رحم. اینا عمر رو میتونه کوتاه بلند بکنه. اینا همه این وسطه، یعنی تو این دایرهیه که دایره اون مقدراته. اینا عالم عالم تقدیر هاست دیگه. اما یه تقدیری وجود داره که اون تقدیر دیگه از دایره این اسباب و مسببات و بفرمایید این تنظیمات دیگه خارجه. اون اراده الهی بهش تعلق گرفته و امضا شده که فلان اتفاق بیفته. خب این اتفاق میفته دیگه. این دیگه از اراده خود اون شخص و اراده دیگران خارجه. در همین مثالی که زدیم اینه که فلانی در فلان ساعت عجل مسمى و عجل قطعی و حتمیش میرسه، تمام عالم جمع بشن دیگه نمیتونن جلوی مردنش رو بگیرن. اما تو اون فرض نه. یه وقت یه پزشکی از راه برسه، بله، یک مثلا دارویی برسونن، نجات پیدا میکنه، این هنوز ادامه میده. یه دفعه مثلا این یک کار خوبی انجام میده، یک صدقه میده، یه صله رحمی انجام میده، این همچنان تداوم پیدا میکنه زندگیش. خب حالا من چی میخواستم عرض کنم؟ این اون رو میگن همون لوح محفوظ هر کسی است که کتاب مقدراتشه. شب قدر که شنیدید، شب قدر چه اتفاقی میفته؟ شب قدر میگن برنامه سالانه افراد و جوامع و محیط پیرامونی شما نوشته میشه در شب قدر، تقدیر میشه، مقدرات نوشتن، آجال و ارزاق و اینا در اونجا نوشته میشه. به خود شما هم دسترسی دادن که خودتون در شب قدر خودتون حضور پیدا کنید و درخواستایی داشته باشید، تقاضایی داشته باشید، اون تقاضای شما در شب قدر شنیده میشه و توی اون نامه به اصطلاح مکتوب مقدرات شما درخواستای شما وقتی مستجاب بشه اونجا نوشته میشه. یه کسی از خدای متعال همسری میخواد، اونجا مثلا مستجاب میشه، براش نوشته میشه. فرزندی میخواد مثلا مینویسن. یک رتبه معنوی رو میخواد، نوشته میشه براش. اونجا هم ما وقتی شب قدر میشه با کسایی که در شب قدر نشستن صحبت که میکنیم، میگیم بله اینا رو میمیسن برای شما، اینو ریخته میشه به حساب مقدرات شما. اما بستگی داره دیگه، بستگی داره که شما بتونید شرایط مناسب رو برای دستیابی به اون تقدیر الهی فراهم کنید برای خودتون. لذا خیلی از مقدرات خوب برای ما نوشته میشه، ما با اعمال بدمون اونا رو از نامه تقدیر خودمون خارج میکنیم. آقا شب قدر نوشته شده بود برات ها، ولی خرابش کردی. نوشته شده بوده، خودت با اقدامات نامناسب خودت اون رو از محیط تقدیرهای خودت خارج کردی. اونجا تقدیرها چی میشن؟ جایگزین میشن. الله هیچ کس از محیط تقدیر الهی که خارج نمیشه، تقدیرها جایگزین میشن، جا به جا میشن. این تقدیر میره جای اون تقدیر. اونی که به نفع طرف بوده با اونی که به ضررش هست جا به جا میشه. خب کی این کارو کرده؟ خودش، رفتارهای خودش احیانا این بلا رو به سرش آورده. یا تو مناسبات اجتماعی اونجایی که همسرنوشتی وجود داره، درسته؟ خیلی جاها سرنوشت ماها به هم دیگه و تقدیرهای ما به هم دیگه گره میخوره. بله، اینا یه واقعیته. ما تقدیرهای جمعی هم داریم و تقدیرهای ما رو هم دیگه تأثیر میگذاره. این هم هست. خیلی عالم پیچیده‌ایه و پر رمز و رازیه و همین هست که اون حالت توحیدی رو در شخص تقویت میکنه. وقتی وارد میشه به این عوالم مقدرات الهیه، در همین فهمید اون توحید درش نضج میگیره و تقویت میشه، میفهمه عالم صاحب داره، همه چیز طبق قاعده است، نظم دقیقی حاکمه. منتها شما یه بخشیش در حوزه اختیار و اراده انسان‌ها قرار داده شده، یه بخشیش خارج از اراده انسان هاست، ولی وجود داره این هاست. حالا جناب عالی اینجا داری یک مطلبی رو درخواست میکنی، مربوط میشه به اون کتاب مقدرات. منتها رفتی در یک مرحله بالاتر میگی که خیلی خوب، اگر فلان چیز برای من نوشته شده باشه، در کتاب تقدیر من نوشته شده. این کلمه خلا یعنی قضا، نوشته شده. و این من امتن الا خلا فیها نذیر، به این معناست که یعنی در او یک پیامبری مقدر شده براشون و نوشته شده که این پیغمبر به اونها بره، برسه به اونها و پیام خدای متعال رو به اونها برسونه. یعنی اون حتمیت رو میخواد برسونه. خب شما امام علیه السلام اینجا به من و شما یادآوری میکنه، میگه همه این حرفا به جای خودش. یه مرحله‌ای وجود داره که در اونجا یه چیزایی برای شما نوشته شده، اون خارج از دسترس شماست. یعنی هم بهش علم ندارید هم دسترسی ندارید، هیچ کدوم از اون خارج از دسترس شماست. البته اینجا علم و دسترسی یکیه، ولی خب دیگه یعنی نیست، در دسترس شما بیخبرید چی برای من و شما نوشته، چه اتفاقی میخواد برای ما بیفته. ما این بیخبری، رفقا دقت کنن این جمله صلواتی بشه، این بیخبری یعنی این که یک مرحله هست از فهرستی از مقدرات که ما از اونها هیچ اطلاعی نداریم، در اونها هم تصرفی ما نداریم. نخیر، همین الان برات نوشتن اینجا فهرستیست، ما شما بیخبریم از وقایع خوب بد. البته این خوب و بد به نسبت ما دیگه، اصطلاحاً خیر و شر، که باز میدونید خیر و شر اینجا اینجوری معنی میشه، نافع و ضار، سودرسان یا ضرر زننده، باز به نسبت ما یه چیزایی نوشته شده توی کتاب مقدرات هر کسی. دوستان من عنایت داشته باشن، باور این که چنین کتابی هر کدام از ما داریم، این غیر از کتاب اعمال ماست، این غیر کتاب عمله. کتاب اعمال رو ما می‌نویسیم، ما می‌نویسیم دیگه، بله، خود جناب علی نویسندشی. نتیجه هر چیزی هم که بنویسی، مستعجل، نزدیک یا دورش به گردن خودته، درسته؟ آویخته به گردن خود شماست، خودتی که میندازی این طوق رو به گردن خودت، با هر کاری که میکنی، حرفی که میزنی، قضاوتی که میکنی، تصمیمی که میگیری، عملی که میکنی، میشه وبال گردن خودت. آیه رو بخونید، آیه وبال گردن رو بخونید، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. اینم جالبه، الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک. ببین اینو خودت نوشتی، این کتابک، اینو خودت نوشتی، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. خودت هم محاسبه کن، ببین این چیزی که نوشتی، این کارهایی که کردی، خلاصه مجازاتش، پاداشش چیه، اینم خودت بشین حالا بر خودت محاسبه کن. از اون آیات تکاندهنده و بیدار کننده قرآن کریم این آیه است، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. خب این میشه کتابیست که ما می‌نویسیم، اما یه کتاب حاکمی هست، بخواهی میفهمیم، و بالاتری هست که اونو برای ما می نویسند به اذن الله تعالی، اون نوشته میشه. ما ازش خبر داریم؟ نه، ما خبری نداریم، ولی هست، هست، ولی ما بی خبریم. آیا ما در او دخالتی داریم؟ در اون کتاب، در نگاشته های اون کتاب؟ هم آره هم نه، چون بعض از اون چیزی که در اون مقدرات ما نوشته میشه نتیجه وضعی، اثر وضعی کارهایی است که ما به اختیار خودمون انجام میدیم، در اونجا مؤثره. یه بخشی هم داره که در اون بخش اعمال ما، اراده ما، برنامه های ما هیچ نوع دخالتی در اون مرحله نداره. مثالش هم من آوردم روی این بحث عجل که یه مقدار به ذهن دوستان نزدیکتر بشه. خب امام علیه السلام اینجا به ایناست که توحید رو در انسان تقویت میکنید. شما وقتی که یه کسی شدید که تمام برنامه ریزی ها و محاسبات و تدابیر خودتو داری، بعد یه دفعه یه جای دیگه رو هم بهت نشون میدن، یعنی یه مرحله هست که اون مرحله خارج از همه تدابیر و برنامه ریزی های توه. یه مرحله وجود داره، یه کتاب سرنوشتی هم تو ماورای اینها داری. عجب. اون مرحله باورش و اعتقاد بهش اولین اثری که داره عبارت است از این که در جنابالی یک حالت اضطرار فوق‌العاده‌ای رو به وجود میاره. عجب، اونجا چی نوشته شده برای من؟ چی نوشته؟ مثلا یکیش همین مرگه. کیه؟ این مردنه کیه؟ اونی که حتمی قطعی برای من نوشتن کیه؟ کی از راه میرسه؟ ولی هست دیگه، نوشته شده. و شبیه این خوب یا بد، اونجا یه چیز، یه مرحله دیگه ایه. ما هم هیچ دسترسی بهش نداریم. باور به این که چنین چیزی وجود داره در انسان یک حالت فوق‌العاده‌ای رو شکل میده که چشیدن یک مرحله بالاتری از فقر به درگاه خدای متعال، یه حالت فقر الالله و اضطرار به خدای متعال رو در انسان به وجود میاره. اگر شما به او اطلاع پیدا کنید و دسترسی پیدا بکنید، سهمتون، یه چیزی گفتم ها، انشالله اهلش گرفتن مطلب رو، اگر اون مرحله به شما دسترسی داده بشه، یک مرتبه ای از انقطاع الالله و اضطرار به حضرت حق رو شما از دست میدید. چون گاهی میپرسن این نقشش چیه؟ یکی از کارکرداش اینه که یک مرحله از مقدرات برای جنابالی هست، شما خیر و شر ها هر چه که هست، خوب یا بد، شما بهش دسترسی نداری و هست. خب میگیم هست، منم دسترسی ندارم، بهم گفتن که هست، ضمناً تو هم هیچ دخالتی توش نداری، این چه فایده ای داره؟ خب همینم من نمیدونستم بهتر بود دیگه. این دونستن من به این که چنین چیزی برای من نوشته شده، ولی کاملا نوشته یه، بفرمایید، در بسته است، صندوق رازهاییست، صندوق اسراریست. خب من که بدونم یه همچین صندوقی هست ولی منم بهش دسترسی ندارم، اسم رمزشو هیچی هم دست من نیست، خب این چه فایده ای داره برای من که به من خبر دادن که تو یک چنین لوحی و کتابی داری؟ یکی از برکاتش اینه که من عرض کردم، بله، تقویت، دقت کنید، تقویت اون بنیه توحیدی در انسان، اون حالت انقطاع و اضطرار شما به ساحت حضرت حق به خاطر این صندوق رازها، رازهای مقدرات شما بیشتر میشه. خود این ابهام، خود این که ما نمیدونیم اون تون صندوق چی برای ما هست، دهن میفهمه، هم طمع ما رو به اون خیری که در اون صندوق هست خیلی تقویت میکنه، هم نگرانی ما رو از شری که احیانا در اونجا هست تقویت میکنه. حاصل هر دوتاش رهبت و رغبتیست، بله، و یک حالت شوق، شوقیست به اونچه که برای ما اونجا از خیرات نوشته شده، و بگید نگرانی و خوفیست که از چیزای نامناسب اونجا برای ما نوشته شده، و خود این خیلی پیشبرنده است و پرواز میده. گرفتید مطلبو دیگه؟ آره. پشت این پرده خبرهاییست برای هر کدوم از من شما. خب بگذاریم. امام علیه السلام اینجا من و شما رو وارد میکنن به این مرحله و میگه که تو با دو کلمه، با دو کلمه وارد شو در این مرحله. اون دو کلمه سؤال خیر و پناهندگی از شر مربوط به نوشته شده در اون کتاب مقدرات. بخونید مطلبشو. اینه اسألوکه، این بعد از این است که میگه حبلی صدق توکل علیک، اسألوکه من خیر کتابن قد خلا و اعوذ بک من شر کتاب قد خلا. یعنی من اون بهترین چیزی رو که برام نوشته شده از تو تمنا میکنم و سوال میکنم و درخواست میکنم، و از اون به تعبیر شما سرنوشت بدی که برای من اونجا نوشته شده به تو پناه میبرم. خب سوال. بله دیگه، بله بله، آره بله. این حالا تو ترجمه ها خیلی وقتا نتونستن، چون این توضیحات داره دیگه، اینو نمیتونن برسون، ولی الان برای شما واضح شد. بله بله. اسألوکه من خیر کتابن، خیر کتابن، این کتاب اونجا پس شد چی؟ مکتوب، به همون معنا مقدر، مقدر مغزی، حالا چه در مرحله تقدیر باشه چه خاص از تقدیر باشه که مغزی باشه، این قضا برش رفته امضا شده، منتها خب بالاخره یه محیط مبهمیست دیگه. یه سوال اینجا پیدا میشه و اون سوال اینه که اون چیزایی که اونجا نوشته میشه این بر اساس چه قواعدیست؟ آیا ما به اون قواعدش و نظاماتش هم میتونیم آشنا باشیم؟ به من و شما گفته میشه که خیلی صریح و راحت به شما گفته میشه که به بخشی از اون نظامات احدی راه نداره، از شما هیچ راهی وجود نداره براش. این عالم خیلی عالم پیچیده و تو در تویه، به بخشیش چرا انسان دسترسی داره؟ همونه که به ما گفتن اگر این کارو بکنید یک چنین نتیجه‌ای برای شما نوشته میشه و یک چنین عوارضی برای شما داره، اونا در دسترس ماست. یعنی در دسترس معنی است که ما به ما آگاهی داده شده از جنس نظاماتش، ولی یه بخشی هم هست که نه، هیچ دسترسی برای ما وجود نداره. چگونه این نوشته میشه؟ بر اساس چه فعل و انفعالاتی است؟ ببینید مثلا جناب عالی یک تقدیرهایی داری که این تقدیرها از سابق به تو رسیده، نه از لاحق. این مربوط به سابقه. از سابق رسیده چی؟ مثلا چون اینا قواعد زندگی تو این عالمه دیگه، مثلا این قالب صورتی که الان جناب عالی داری، این چهره‌ای که مثلا شما اون متن چهره آدم ها، این تصویرگریش، خب این از مثلا چندین نسل قبل از شما، درسته؟ توی این رهگذر این تغییرات ژنتیک و امثال اینها که اصطلاحاً میگن ارق، در روایات ما این ژن جن ازش تعبیر به ارق میشه، بعد میگن ارق دساس منتقل میشه، بعد فرمودن از 70 نسل منتقل میشه، مثلا رنگ چشم ایشون میشه مثلا آبی، اون میشه قهوه‌ای، اون میشه مشکی مثلا، یا در بعض از روحیات و امثال اینو. اینو چیزاییست که توی اون مسیر، تو مسیر تغییرات، تقدیرات اتفاق میفته. اینا در حوزه اختیار جناب عالی هم نیست، کسی در اون زمینه ها تصمیم گیرنده نیست. اینو میاد دیگه در اون فهرست خاص خودش. فقط اینجا عالمی است که اسباب و مسببات و قوانین و مقدرات درش حکم فرمایی میکنه دیگه، چرا هم براش وجود نداره. لا یسأل عما یفعل، اینجوری هم میشه چرا فلان چیز، بله اینه دیگه، چرا مثلا فلان جماعت ریش در نمیارن؟ خب در نمیارن مرداشون هستن، یه از این نجات هاست که به قیافه زن و مرداشون خیلی با هم دیگه فرقی نمی کنه. بله قیافه، بله یه تفاوت هایی داره، ولی از این جهت تفاوتی نمی کنن دیگه. مثلا خب این اینجوریه دیگه، گاهی مثلا جمعی قومی نژادیه، گاهی نه، مثلا این هست دیگه، طبق اون طراحی هاییست که شده. این عالم اینه دیگه، این عالم اینجوری تنظیم شده است. اینجایی که ما درش، نشئهی که ما درش قرار گرفتیم اینجوریه. همه این چیزا هم علل و معالل و اسباب و مسببات هم همه در هم متداخلند. گاهی میبینید مثلا هزار جور قاعده دست به دست هم میدهد یه اتفاقی میفته. این هست دیگه، این عالم اینجوریه، خلقت این عالم این گونه است. خب شما اینجا میخوای، امام علیه السلام دارن به من و شما یه خبری میدن، حواست تو جمع کن، دارن به من و شما یه خبری میدن، میگن من به تو یک سببی میخوام نشون بدم. الله اکبر، العظمت لله، العظمت. امیدوارم این نکته رو امشب ما بفهمیم و پاشیم بریم سرمست چیم از این مطلب. میگه من یه سببی به تو میخوام نشون بدم که حتی به تو، به تو ذره ناچیز، عذرخواهی میکنم پیزوریه که هیچه ذره ناچیز، به دسترسی میدم داده مولا که بتونی یه جوری سرک بکشی. حالا من چه تعبیری استفاده کنم؟ گاهی انسان میگن چون قافیه تنگایت فلان کس به جفنگایت، دور از جون ما و شما، یا شاعر به جفنگایت، چه تعبیری استفاده کنیم، اجازه میده که تو سرک بکشی و مثلا فضولی کنی، یا یه جورایی از اون تو اون مرحله بتونی وارد بشی و بخوای یه کاری بکنی برای خودت. میشه؟ فهمدن بله میشه، حتی اگر نوشته شده باشه، بله حتی اگر نوشته شده باشه، یعنی تقدیر شده ها، نوشته شده اونجا که فلان اتفاق برای تو میفته، هم یا خب بله نوشته شده، ممکنه درخواست من اونجا، یعنی من بتونم اونجا یه تغییری به وجود بیارم، بله ممکنه. حتی اگر اون تقدیر به مرحله، چیزی دارم بهتون میگم، ما حتی اگر اون تقدیر به مرحله قضا هم رسیده باشه، میگه بله اگر رسیده باشه، حتی مرحله قضا میتونه، میگه بله میتونه. اون چیه؟ دعا. دعا الله اکبر. فرمود وقت ابرم ابرامن، این ابرم ابرامن یعنی قضا و مضا و امضی، یعنی نوشته شده، مقدر شده، این مقدر تبدیل به قضا شده، اون قضا هم امضا شده. حالا این شخص یک ناله‌ای میزنه به درگاه خدای متعال، ناله‌ای میزنه، دعایی پیدا داره. این دعا اگر اصابت کنه، شرایطشو داشته باشه، چون دعا حالا با شرایطش دیگه، این دعا میره وارد لوح تقدیر میشه و اون نگاشته حتمی رو منحلش میکنه. گرفتی؟ و اون رو منحلش میکنه، بازش میکنه. عجب. این بله، این بله، این تعبیری که در اون روایت نورانی هست میگه وقد ابرم ابراما، این در یک مرحله ابرام قرار گرفته. ولی دعا میتونه قضاء حتمی محتوم رو هم تغییر بده. این اصطلاحا ازش تعبیر میشه به همون محو اثبات. پاسخش هم روشنه دیگه، دست خدا که بله جواب، یعنی چیز پیچیده ای نگفتیم. همون کسی که این رو امضا کرده حالا یک قضاء دیگه ای رو جاش قرار میده. یعنی دست خدا بسته است. بل یداهو مبسوطتان، دست خدا که بسته نیست که، دست خدای متعال که، یعنی اینجوریه دیگه. لذا میگن اون محو اثبات همینه، یمحو الله ما یشاء و یثبت، محو میکنه، اثبات میکنه. خوب کار خودش. گرفتید؟ اون وقت دعا رو ببینید چه تأثیر شگرفی داره. وقت امیرالمومنین علیه السلام توی این جمله پایانی عرض این دفعه ماست و بحثمون رو جمع کنیم، در نامه 31 نهج البلاغه اونجا این تعبیر رو داره. میگه عزیزم، خداوند تبارک و تعالی به وسیله دعا به تو دسترسی داده، دعا رو کلید خزائن آسمان ها و زمین قرار داده، و این کلید رو داده به تو، یعنی قفل قضا و قدر با کلید دعا باز میشه. این در اختیار توست. خیلی تو عزیز دردونه حقی، چقدر تو رو خواسته، چقدر تو رو خواسته. بعد انسان محاسبه میکنه، ماها که دعا نداریم عجب آدمای بی ارزه عذرخواهی میکنم چیزی هستیم. بله، چقدر بده. و اینو داده به خدای متعال به تو دیگه. مالک الملک که همه خزائن عالم به دست اوست، کلید خزائنش رو به دست تو داده. چیه؟ دعاست. تو میتونی وارد بشی. منتها خوب دیگه باید انسان بشه اهل دعا. اونجا دیگه خودش یک عالمیه و رازهایی داره و اسراری داره و اینا. گرفتید مطلب دیگه؟ پس اینجا که میگه اسالوکه، یعنی داره استفاده میکنه از دعا برای چه مرحله‌ای؟ برای اون مرحله مخصوص. کتاب قد خلا، خیر کتاب قد خلا، شر کتاب قد خلا. میگه بهترینش رو از اونی که اونجا نوشتی، ما هم نمیدونیم چی نوشتی، بهترینشو ازت میخوام و به تو پناه میبرم. به تو پناه میبرم یعنی تغییرشو میخوام دیگه. من شر کتابن قد خلا، اون چیز بدی ضرردار و خطرناکی که برای من نوشته، از او به تو پناهنده میشم. که حالا ظاهریش هم دارید دیگه، گفتش که حضرت از این پای این دیواری که داشت میریخت پاشود رفت اون طرف. گفت از تقدیر الهی فرار میکنی؟ گفت بله، از تقدیر الهی به قضا الهی پناه میبرم. حالا این در حوزه اختیاره ها، این چون جلو چشمه، میخواد بگه اینجا تو این مرحله ده. اینجا شما با سلاح دعا وارد میشید به اون مرحله پیچیده تو در توی ناشناخته، وارد اون مرحله میشید، این تیر رو که رها میکنید، این تیر دعا کرده امرها. شاید در این میانه یکی کارگر شود، از این چله بالاخره در اختیار خودت تیر دعا رو رها میکنی دیگه. حالا خوش به حال اونایی که خیلی تیراندازی میکنن تو اون مرحله، بله خیلی تیر دعا رها میکنن. میشه رجلون دعا. دعا یعنی چی؟ یعنی پر دعا و مصر در دعا، اهل دعا، اهل درخواست، با آدابش، با اصرارش. این هست دیگه، چیزی که پسندیده است. خیلی خوب میمونه از علوک خوف العابدین جلسه بعدی انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک، فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اللهم صل على محمد.